محضر مبارکه و دیگه نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آداب و تحییت و ثنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم له الشکر بما الهم و ثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصلاها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها ثم الصلاة و السلام علی سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه به یاسین و طه و فی عرضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علا بعدها علی المرتضا و بنیها الائمة النجبا و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن و ملاحم آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. سخن در بررسی احادیثی بود که متضمن این مضمون است که احادیث اهل بیت مجموعاً صعب و مستصعب است و بر هر دلی هضم آن آسان نیست. عرض کردم که این مجموعه احادیثی که وارد شده است در مقام بیان این است که برخی از احادیث اهل بیت صعب است و مستصعب است و لا یحتمله ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. نه اینکه تمامی روایات و احادیث صعب و مستصعب است، بخشی از آن مؤید آنچه که عرض شد روایتی است که مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه در این طیف روایات و در این باب در جلد دوم آورده اند در صفحه 194 که در اون روایت امام تصریح می کند که ان من احادیثنا صعب مستصعب و من بعضی است. پس شاهد بر عرض ما شد که همه روایات اهل بیت مانند روایات باب آداب سنن احکام اخلاق و مانند اینها صعب و مستصعب نیست، اتفاقا خیلی سهل است و مطابق فطرت است و بسیار سهلش و هضمش سهل و آسان، بلکه روایاتی که مربوط به عوالم پیشین هست و عوالم ارواح هست و خلقت نورانیه اهل بیت هست البته در بسیاری ممکن است که صعب باشد، دشوار باشد و مستصعب. امشبی را که درانیم میپردازیم به روایت دیگر از همین گونه روایات که روایت 33 این باب است در جلد دوم و در اوی تتمه اضافه ای دارد که مفید فایدت هست و ظرائفی و طرائفی هم در این روایته و اون روایت البته از امام باقر است که صریح عبارت این است که ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. دقت بفرمایید از این قسمت به بعد مضمون اضافه دارد که در روایات دیگه نیست و اون مضمون این است که اجردون زکوانون زکیون وعرون شریفون کریم. روایات ما چون این صفتی دارد که اجرد است، زکوان است، زکیست، وعر است و شریفون و کریم. صلوات خدا و سلام خدا و رضوان خدا بر روح علامه مجلسی باد. ایشان به راستی چقدر تلاش نستوحانهی در بهارالانوار داشته. جایی شما نمیبینید که به لغتی برسید که غامض باشه یا دلالتی که پیچیده باشه، مگر اینکه این بزرگوار بیانی زده است و همه ای روایات رو سهل درک کرده و راحت الحرقوم. همینجا در ذیل این کلمه زکوان که شاید 4 روایت باشه، مرحوم علامه مجلسی 3 بیان دارند. در یک بیان لغت زکوان رو معنا میکنند، در یک بیان لغت اجرد رو، در یک بیان دیگر فقط لغت، در یک لغت بیان دیگر لغت ور را، و در یک بیان مبسوط مفصل میپردازند به گفته های متکلمینی که در عصر امام صادق بودن و در عصر امام باقر بودن نسبت به واژه زکوان. و اما این که امام فرمود که احادیث ما صعب است، مستصعب است و من این احادیث را کسی تحمل نمی کند و بر نمی تابد مگر فرشته مقرب یا پیامبر مرسل یا مؤمنی که قلبش آزموده شده است به ایمان و اجرد است. می فرماید اجرد یعنی چی؟ می فرماید اجرد در لغت یعنی من لا شعر الله، و این استعاره گرفته شده برای یک امر تازه، یک بدن شادا. پس احادیث ما تازه است و کهنگی ناپذیر است و شاداب است. اجرد یعنی شاداب و تر و تازه. و بعد فرمود زکوان است. زکوان رو مرحوم علامه معنا می کند که خب زکوان و زکی چیست؟ فرموده است که صلواتی بفرستید. زکوان امری است که به یک گونه جوشان و ملتهب باشد. بنده با خودم میاندیشیدم که اگر بخوام یه لغتی برای زکوان در لغت پارسی پیدا بکنیم، شاید بگیم که جوشان شعله‌ور، یعنی که از شعله‌وری و از التهاب نوری بجوشد. و واقعا روایات اهل بیت این چنین است: آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. روایات اهل بیت ینبع علم، منبع علم، معدن علم، و به یک معنا می جوشد. ما این از علوم اهل بیت یا نور می جوشد از کلام اهل بیت. زکوان رو در لغت معنا فرموده است. به فارسی اگر بخوایم عرض بکنیم یعنی همین. پس روایات اهل بیت شاداب است و جوشان است از نور و از التهاب نوری، و وعر است. و را علامه می فرماید در مقابل سهل آمده. سهل یعنی قطعه ای از زمین که فروهشته است و گوداده. در مقابلش وعر است که زمین بلند و ستیق و قله است. روایات ما شاداب و تر و تازه است، جوشان است از نور و شعله ور است، و بر ستیق بلندایی از معانی والا و بالا قرار دارد و شریف است و کریم است. این مجموعه. چگونه است که روایات اهل بیت تر و تازه است؟ در حدیث دیگری که ملاحظه فرموده اید حتما داریم که اللیل و النهار یبلیان کل جدید الا کتاب الله. گردش روز و شب هر نوعی را کهنه خواهد کرد. لکل یومن منادن یونادی لدول الموت و ابنول الخرابی. می شود ویران تمام سازه ها، کهنه خواهد شد تمام تازه ها. و به راستی این خیلی امر عجیبی است که اگر کمی انسان تدبر کنه و تفکر کنه به نظر اعتبار، و کان اکثر و عبادت ابی ذر تفکر و اعتبار، در هر وادی که شما بنگرید میبینید که هر تازه‌ای کهنه میشود. در فن معماری ببینید که هر از چند گاهی و هر چند سالی یک نمایی، یک سبک معماری که در تمام جهان مدرن یا حتی در وادی سنتی و در هر بلادی این باب میشه، تازه میشه، مد میشه، بعد از مدتی از تازگی میافتد و کهنه میشه. هر بنایی کهنه میشود و خود آدمی کهنه میشه. سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. تمام برگ‌های شادا به فصل بهار به اون تر و تازگی می‌بینید که در پاییز زرد شد و ریخت و قهوه‌ای شد و خرد شد در زیر پای مردمان، فتزروح و ریا و باد اونها رو برد. خود ما کهنه می‌شویم در ایام جوانی، چنان که افتد و دانی وقتی خیلی کودک بودیم، مثلا یکی از تفریحاتمون این بود که عکسایی که تو روزنامه بود و عکسایی که بود در ایام کودکی اینا رو بر می داشتیم، دو تا خط می انداختیم بغل بینیش، دو تا خط می انداختیم زیر چشمش، 7-8 تا خط بغل چشم، 7-8 تا خط در پیشانی و دو تا خط عموتی از یه جوان یا از یه کودک در صورتش پیرمرد می ساختیم و قهقه می خندیدیم. نمی دانستیم که نقاش ازل داره با صورت ما با همین صورت همین کار رو می کند و روزی به خودمون خواهیم خندید و به پیری ما خواهند خندید. گر بمانی پیر گردی و زبون، ورنه که انا الیه راجعون. این حقیقت را کند قرآن بیان، من نعمرهن و نکسه بخوان. از تو میگیرند آنچه داده اند، آریه دادند اگر که داده اند. این نشاط و این تراوت میرود، موسم پژمردن گل میرسد، گلها همه پژمرده خواهند شد و هر نوعی در اتفاقا در سبک‌های هنری هم همین است، در خط همین است، در نقاشی همین است، در دلبری همین است. و تلکل ایام نداولها بین الناس، امروز این آقا نوه، فردا اون آقا نوه، و البته نو که آمد به بازار کهنه می شود دلازار. و این عجیب، این جباریت حضرت حقه که همه چیز رنگ کهنگی دارد. هر که آید به جهان رنگ خرابی دارد، بالاخره خراب خواهد شد، بالاخره از تازگی خواهد افتاد، از شهرت خواهد افتاد، از آوازه خواهد افتاد. کسی می شناختم در مشهد، صدایی داشت با لحنی داوودی، چه صدای صافی، چه اشعاری می سرود. این خدایش بیامرزد، این مؤمن به روزی افتاد که پیرمردی شد، هیچ صدایی دیگه از نای او بلند نمی شد و کم کم فراموش شد، غریب شد، ترید شد و هیچ شد. و در گوشه غربت در منزلش شاعر گرانمایه و مدعی با اون صدا رفت و رفت و رفت و تازه هایی که آمدن که اصلا نسل جدید نام او رو به یاد ندارن. اللیل و النهار یبدیان کل جدید، گردش روز و شب هر نوعی را تازه می کند، هر کهنه ای را و هر نوعی را کهنه می کند. الا کتاب الله، مگر کتاب خدا قرآن مجید که کلام خدا جدید است، کلام خدا حدیث است، کلام خدا تازه خواهد ماند، برای زمانی دون زمان دیگر نازل نشده و همیشه تازگی و تراوت خود را حفظ خواهد کرد. کما قال سیدنا امیر المؤمنین روحی لمزجه الفدا، ظاهره انیق و باطنه عمیق. ظاهر قرآن تازه و دلگشاست و باطنش جرف و پرمحتواست. واقعا همچنینه. شما هر کتابی رو یه مرتبه بخوانند، دو مرتبه بر مردمان بخوانند، ملالت فزاید، مردم خسته خواهند شد که آقا چه خبره، مثلا چند بار این مضمون رو میگی. حالا 1400 سال است که مردمان در همه جای دنیا از همه مذاهب مختلف 73 ملت اسلام این قرآن رو میخوانند و میخوانند و میخوانند. هرچه میخوانند بر رونق و تراوت این کتاب افسوده میشه و آنانی که اندکی از معارف قرآن بچشند و از معالم قرآن دریابند، نه تنها قرآن براشون کهنه نمیشود بلکه روح افزاست و حیات آفرین است. واقعا چنینه. و کذالک روایات اهل بیت و احادیث اهل بیت، این که فرمود که ان حدیثنا اجرد زکوان، بله اجرد است، تازه است، تر و تازه است، شاداب شادابه، که انه او کلام اهل بیت همیشه در نوجوانی و فصل بهار خودشه. چرا؟ شاید علتش این است که در باطن خیش دقیقا از سنخ قرآنه، از سنخ کلام اللهه. اون کتاب البته و اون کلام نازل شده انا انزلناه فی لیلة مبارکه، بر بیت المعمود، بر قلب نبی و بعد به زبان نبی صادر شده. این از زبان خود حجت الله و لسان الله مستقیما، هر دو منشأش یکیست، اصلش یکیست و پیامش یکیست. در پس پرده طوطی صفتش داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگوید. سنخ حدیث قدسی با سنخ قرآن در ماهیت خیش چه تفاوتی داره؟ حقیقتش یکیه، از یک منشأ، از یک مشکات نوره. بنابراین همچنان که قرآن کهنگی نمیپذیرد، حدیث اهل بیت هم کهنگی نمیپذیرد، برای زمانی دون زمان دیگری نیست. در همه زمان ها حیات آفرینه، در همه زمان ها نورانیت کلام کم نور باقی است، در همه زمان ها تراوت کلام اهل بیت هست. نه تنها خودش تراوت دارد، بلکه باعث می شود که قلب های خسته که امیرالمومنین فرمود ارواح هم مانند ابدان مبتلا به ملالت و خستگی می شوند. بدانید که وقتی که مبتلا به خستگی شدن، این روح های خودتون رو تراوت و شادابی بدهید به طرائف الحکم. طرائف الحکم یعنی قرر الکلم و درر قرر الحکم و درر الکلم، یعنی خطب امیرالمومنین، یعنی فرمایشات امام صادق، یعنی همین ابی حمزه صومالی و آنچه که از مشکات نور سینه مبارک اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به بیرون تابان شده و پرتو افشانی کرده. و واقعا کلمات اهل بیت زنده کننده است، زنده کننده دل هاست. و متاسفانه ما در همین جا درماندیم و زکوان است، یعنی خودجوش است، می جوشد، می تراوت مهتاب، می شکوفت شبتاب. نور از کلمات اهل بیت و حیات و معنویت و روحانیت می جوشد. کلام بعضی رو میبینید که وقتی که میخوانید به جز تیرگی نمیاره. شما این میراث عظیم صدها هزار بیت، صدها هزار بیت غزلیاتی که شعرای متصوف ایرانی یا حتی غیر ایرانی سرودن، خب بخوانید تهش چیه؟ صدها هزار غزل هست. الان کسی از فضلا، از هنرمندان ما کلکسیونی از دواوین شعر فارسی دارد در منزلش، شاید 600-700 دیوان شعر فارسی از مشاهیر شاعرای پارس ایشون دارد. خب بنده هم مثلا شاید یه مقداری دارم و یه مقداری مطالعه کردم. شما کتاب از سبا تا نیما رو ببینید، کل شاعرای فارس رو ببینید، غزلیاتی که گفتن همه در عشق ورزی و شاهد بازی بوده. دلم جز مهر رهرویان طریقی بر نمیگیرد، همش همین بوده دیگه. و تهش چیه؟ از اول تا آخر تهش به یه معشوق مجازیه، اونم اکثرا خیالی تصوق کردن و ذوق پردازی کردن و غزلیاتی سرودن، تهش چیه؟ ده چیز خاصی نیست. و یه مدتی که انسان مطالعه بکنه اینها رو واقعا ملول میشه. جانم ملول گشت از این اشعار عرض میشود که سخیف، نه از اون کیفیتی حاصل نهاد. ولی به راستی وقتی که ابی حمزه صومالی رو انسان میخوانن، عوام میخوانن یه جور روح میگیرن، علما میخوانن یه جور روح میگیرن، طلاب جوان هم شرف و حضور دارن. و من جسارتا خدمتشون مطالبی رو که از برخی از بزرگان شنیدم عرض بکنم. سخن بود با مرحوم آیت الله آقای آسنمدلی موحد ابتهی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، و ایشون برای من نقل میکردن، میفرمودن فلانی در نجف که بودیم، برخی از طلبه ها که خب اندک معرفتی داشتن و ندیده بودند حقیقت، ره افسانه زدن. شبهای ماه رمضان بی این گران قدری، ثانیه به ثانیهش بی این ارزشمندی، میرفتن در جایی مینشستن به گرده کردن و مثنوی خوندن و مثلا فرض کنید که غزل خوندن یا مثلا حافظ خوندن. الان در مقام ابطال مطالب سخیف ملای رومی نیستیم، نه بس اون نیست، ولی خب میرفتن مینشستن به تزوقی، به شوقی و گرده و یارا به هی صحبت یاران همدم هست مثنوی میخوندن یا حافظ میخوندن. شون میفرمودن که اما من متفتن بودم و دنبال این بودم و میدیدم که هر شب مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه ایشون مشرف میشدن به حرم، و کیفیت زیارت ایشون این بود که وقتی وارد ایوان می شدن شروع می کردن به اذن دخول خوندن السلام علی صاحب السکینت و وقار، السلام علی خاتم لما سبق، شروع می کرد شانه های ایشون به لرزیدن و های های گریه می کرد. بعد که دقت بفرمایید عرض من رو دوستان جوان و طلاب جوان، می‌فرمود که بعد از اینکه ایشون وارد می‌شد در مقابل ظریف امیرالمومنین می‌ایستاد، خب مرحوم آقای امینی خیلی تنومند و رشید بودند، با اون عرض می‌شود قد و قامت در مقابل ظریف امیرالمومنین می‌ایستادند و شروع می‌کردند به زیارت جامعه کبیره را خوندن. چنان مؤدب می‌ایستاد که کل جامعه کبیره را از حفظ می‌خواند و من به دنبال این بودم که حالات ایشون رو در زیارت ببینم، می‌دیدم که انهو یک چوب خشک تکان نمی‌خورد بدن این مرحوم از شدت خضوع و ادب در مقابل امیرالمومنین و سر فرو هشته و از چشم‌های ایشون همینطور اشک بر قبا و لباس ایشون می‌ریخت تا وقتی تمام می‌شد. وقتی که زیارت جامعه کبیره رو تمام می کردن، مشرف می شدن بالا سر. خاطر مبارکتون هست که بالا سر مسدود بود، بسته بود، این مسجد و این عرض می شود صحن حضرت زهرا و این رواخانه بود، بسته بود تا همین 7-8 سال پیش بسته بود، پنجره فولادی بود و بسته بود. می آمدن اونجا، خب یه محطه بود بنزه فرش 3x4 شاید کمتر، فضایی نبود. ما همون گوشه کنار 2-3 نفر بودیم که به دنبال حالات معنوی ایشون بودیم. نماز زیارت رو که میخوان بعد مینشست در ازم با ابی حمزه سومالیست و ابی حمزه خوندن. چنان ابی حمزه میخواند از اول و زار میزد و تا آخر میخواند که ما به حال ایشون گریه میکردیم. آن دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که در وی خبری هست. حال عجیبی داشت، کل این ابی حمزه رو میخواند و بعد که تو ابی حمزه حالا مثلا 2 ساعت طول میکشید تمام میشد، ایشون بلند میشدن میرفتن بالا سر به ظریف امیرالمومنین میچسبیدن و عبای خودشون رو به سرشون میکشیدن که حالات ایشون پنهان باشه و صورت رو میچسبانیدن به ظریف. مرحوم آقای حسن امدلی موحد ابتدای اصفهانی برای بنده قسم یاد کردن که وقتی ایشون میرفت ما میرفتیم کنار ظریف، میدیدیم از جایی که ایشون صورتش رو چسبانیده تا روی زمین خیسه. و چنین بودند کسانی که چشیده بودند: الهی من زل ذی ذاق حلاوت محبت که فرام من که بدلا. حالا کیست که واقعا شهد کلام اهل بیت و حدیث رو بچشد؟ فرام من هم بدلا و بره دنبال این یاواهای صوفیه و عرفا و متصوفه که اراجیف گفتن و شطعیات گفتن، سبحانی سبحانی ما از همه شهنی چرن گفتن، تمامش متضمن عجب، خود شیفتگی و خود خداپنداری، خود به خود گوینده ایاک نعبد نستعین و چرن تهش چرن. به قول مرحوم استاد علامه شیخ محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه در جلد 1 شرح مصنفی صفحه 303 ایشون در نقد وحدت وجود تشکیکی خاصی که صدر متعلقین قائله، بعد از اینکه نقدی میفرمایند و رد میکنند، در نهایت می نویسد که این حرف ها برای شعر و شاعری خوبه برای ذوق پردازی، اما به درد اعتقاد نمیخورد و آنچه که صدر متعلقین گفته است هیچ برهانی بر او اقامه نشده، صرف ادعاست. ایشون میگه، بنده نگفتم، مراجعه بفرمایید، نقدی هم دارید به ایشون بگید، صرف ادعاست. یا در باب سنخیت علت و معلول، یا در باب الواحد و لایستر و انها الا الواحد، فضلا بدانند ایشون در همین شرح مثنوی رد برهانی بر قاعده الواحد و لایستر و انها الا الواحد نمیشته. غرضم چی بود آقا؟ غرضم این نشاط آفرینی و شادابی و تازگی کلام اهل بیت بود. منشأش کجاست؟ 1 بچ عرض کردیم که سنخش از سنخ کلام اللهه، وجه دوم این است که مطابق فطرته و فطرت الهی ثابته. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. اگه کسی 2000 سال 3000 سال پیش میزیسته است بر روی این زمین، فطرتش همان بوده است که فطرت ما و شما هم هست و هزاران سال بعد هم همین فطرت در بین آدمیان هست. و چون کلام اهل بیت مطابق با فطرت هست، سازگار با اصل کنه روح و روان آدمی است و از قضا گم شده یا آدمی است و از قضا و جعلنا من الماء کل شیء حی، همون چیزی است که آدمی به دنبال او بوده، گفتن یافت می نشود جسته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست، همین از قضا. شادابی روح به ما معین کلمات اهل بیت، چون مطابق فطرته. بله تکنولوژی پیشرفت می کند، یه روزی از این شهر حضرت معصومه تا جوار حضرت رضا میخواستن برن باید با قاطر و اشتر و استر میرفتن یا با اسب میرفتن، یک ماه در راه بودن، به چه رنجی، به چه شکنجی. الان هم شما ممکنه که به یک ساعت تشریف ببرید با هواپیما. الان همون آقایی که سوار مثلا هواپیمای ایرباس و تا مشهد داره میره به یک ساعت، یا اون آقایی که در 200 سال قبل با اسب میرفته یا با قاطر میرفته یا با الاغ میرفته، هر دو در ماهیت خود میتوانند انسان باشند، میتوانند که کل انعام بل هم ازل باشند. تکنولوژی چیزی بر ماهیت و هویت آدمی نمی افزاید. یک کسی ممکنه سوار هواپیما باشه و قدیسی باشه و مرد خدا باشه و وحید دوران باشه و ممکنه یک جانی باشه. قدیم هم یک کسی ممکن بوده سوار اسب باشه، پدر و مادرم به قربانش ابوالفضل باشد، یکی هم سوار اسب بوده همون ده حرامزادهی که با اسب بر تن سید و شهدا تاختن. وسایل عادی و مادی و تکنولوژی بر روح آدم که تأثیری نداره و باعث افزایش انسانیت آدمی نمی شود. بله مسیر عادی زندگی و مادی زندگی رو سهل‌تر می کند، درسته، بر منکرش لعنت، استفاده از اون هم شایان است و خوب است و شایسته. بنابراین در مفاهیم اخلاقی و حقیقت آنچه که روح آدمی و فطرت آدمی لازم داره، چه 1400 سال قبل چه امروز یکسانه. و کلام اهل بیت همون داروست برای دردهای روح، حدیث اهل بیت همون غذای روح است. و کسی که از این مائده علوم اهل بیت نخورده بیچاره است و فقیره و قحطی زده است. ملاحظه فرمودید این روایت رو که فرمودن که انا اهل بیت، ما اهل بیتی هستیم که اکثرکم اکلا عندنا احبکم الینا، هر کی که سر سفره ما بیشتر بخورد ما بیشتر دوستش داریم. البته زمانی بنده با آیت الله سیدان نسبت به همین سر سفره بودیم و کسی از رفقا سوری داده بود و صحبت همین روایات شد. ایشون فرمودن که ظاهرش اکل خوردن مادی نباید باشه، یعنی هر کسی بر سر سفره علوم اهل بیت بیشتر بخوره بیشتر دوستش داریم. گفتم آقا اینا قابل جمعه و منافاتی نداره، اما در یکی از این روایات میگه مهمان امام صادق بودم و بالاخره خوردم بعد عادی و رفتم کنار و گفتم الحمدلله. امام فرمودن که بخور، بازم بخور. گفتم نه آقا سیر شدم. فرمود احبکم الینا اکثرکم اکلا عندنا. عجب، گفتم آقا جدی، مثلا ما اگه بیشتر بخوریم شما بیشتر ما رو دوست دارید؟ گفتن بله. برگشتم فزخم تو زخمت الابل، ما دیدیم بابا این چی داره، این میگن بقمه شطوری برداشت یا من فل بهاره عجایبو تو روایت داره. برگشتم و واقعا ترجمهش همین میشه که برگشتم و بقمه شطوری برداشتم و خوردم که مردم دیگه از بس خوردم. خب ولی اون معنی تعبیری به جای خیش باقی است که بالاخره کسی رو دوست می‌دارن که بر سر سفره اونها باشد. رحمت خدا بر روح شیخ بهایی باد، چند باشی کاسلیس بو علی. بعد شیخ بهایی در این شعر میگه که پیامبر سؤر مؤمن را شفا خوانده است نه سؤر یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بخوان. علم نبود جز علم عاشقی ما بقی تلبیس ابلیس شقی، ان من لم یعشق الوجه الحسن قید الرحل علیه و رسن. یعنی آن کس را که نبود عشق یار بهر او باد پالان افساری بیار. بعد میرسه به همین جا که چند باشی کاسلیوس بو علی، میگه بیا سر سفره اهل بیت حکمت ایمانیان را هم بخوان. و یا کمی لا تأخذ الا انا تکن مننا، سر سفره ما باش. فلینظر الانسان الى طعامه، فرمود ای الى علمه ام من یأخذ. علمت رو از ابن عربی گرفتی، ابن عربی، بنده توصیه میکنم به دوستان جوان و آیان فضلای جوان که حتما این کتاب حضرت استاد سید جعفر مرتضی عاملی حفظه الله رو حتما بخوانید. ابن عربی سنی متعصب، البته فارسیش هم هست در بازار، شما عربی بخوانید، اصلا تا کتاب عربی هست فارسی خوندنش معنا نداره. ابن عربی سنی متعصب، سر سفره مائده آلوده ابن عربی نشستی که خودش تصریح کرده است که من از خدا نخواستم امام زمانم رو به من بشناساند. ببین چقدر شقاوت، این که این عباراتشه، من از خدا نخواستم که امام زمانم رو به من بشناساند. چی نتیجه میگیرید؟ من مات عالم یعرف امام زمانه هی مات میتتن جاهلیه ای میتت کفرن و نفاق. نه اینه که میگه آقا همین جوری گذری تنبلی کردم و فرصت نشد و مثلا مشغول فسوس بودیم و یا مشغول تألیفات فتوحات بودیم و یا مشغول اون دختر زیبایی که در مکه دل به او سپردم و قصیده برای او میگفتم نشد که مثلا ما. نه میگه اصلا نخواستم، یعنی عناد داره، یعنی اظهار استغنا کرده است از حجت الله، اظهار استغنا، هم استغنا باطنی داره به عجب و به جهل مرکب، هم اظهار استغنا میکند. حالا دیگه شیعیان رو به شکل خوک دیدم در مکاشف، اونا که نمیدونم رجبیون شیعیان رو و روافض رو به شکل خنزیر میبینن، اون چرندیات که به جای خیش، ولی اینا رو ببینیم در خانه اگر کس هست و تا میگی مثلا آقای فلانی ابن عربی رو قبول دارن، طلبه نشدیم که بگیم آقای فلانی قبول دارن یا آقای فلانی قبول دارن، نحنو ابناء و دلیل حیث ما مال نمیل، طلبه شدیم که محقق باشیم، طلبه شدیم که اهل برهان باشیم، اهل منطق باشیم، اهل استدلال باشیم، نحنو ابناء و دلیل. ولیس ما ورا عبادان قریه، دیگه چی بالاتر از این که یک کسی بیاد بگه آقا من از خدا نخواستم امام زمانم رو بشناسم، لعنت خدا برد. حالا این شخصی رفته سر سفره این نشسته میخواد از سفره این چی بگیره؟ سنایی میگه که عیسی نشسته پیش رویتان، وانگه دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. خیلی خوب گفت، خیلی خوب گفته، اتفاقا داره امیرالمومنین گفت. چرا؟ چون مسیحیان میگفتن که آقا عیسی روح الله، کلمت الله، اونها میگفتن که پسر خدا، بعد میگفتن که این آقای عیسی یه علاقی داشته، اون علاقش نعلی داشته، نعل آویزون میکنن به همه جا که این نماد نعل علاق عیساست و از نعل علاق عیسی مثلا تبرک میجوین. سنایی میگه بابا عیسی نشسته پیش رویتان، وانگه دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. با این همه معارف اهل بیت، با این زبور اهل بیت، با این صحیفه سجادیه، با اون صحیفه کامله سجادیه، با این عیون اخبار و رضا، کجا هان طریق هان فریب خرقه سالوس صوفی را مخور، مرشد کامل شدن را باید از مولا گرفت، گر ادب آموز عشقی یا که حکمت جوی عقل، درس آداب و سنن را باید از مولا گرفت، گنچه صبح چمن را باید از مولا گرفت. کجا واقعا دنبال چی میگردن اینا؟ عجیبه واقعا چقاوت بعضی، عجیب انحراف مزاج بعضی، یعنی چشمه ماء معین علوم اهل بیت رو رها کردی، رفته ای به مزبله های متصوفه به این رسوایی، بعدم اگر بهت هشدار میدن که عمو به کجا میری، میگه آقا اهل بیت فرمودن خذ الحکمه ولو من منافق. یعنی چی؟ یعنی امام صادق و امام باقر و این همه احادیث هست، همه اینا رها کن، برو بگرد یه منافقی پیدا کن و بعد ببین از دهنی گاهی یه چیزی حکمتی خارج میشه، اونو بگیر. اصلا این روایات خذ الحکمه ولو من منافق در مقام تحریص و تشویق مراجعه به منافق نیست، یا کمی لا تأخذ لا انا تکن منا، در مقام بیان ارزش اصل حکمت است. میگه آقا الماس الماسه ولو که توی چاه مستراح افتاده باشه، ولی معنیش این است که شما برو دستتو بکن توی چاهای مختلف فاضلابات و الماس گیرت بیار، منش اینه هستن. لولو امتنایی است، کاش کمی درس میخواندید. افسوس میخورم که واقعا چرا ادبیات در حوزه علمی اینقدر ضعیف شده. واقعا قابل تأسفه. چطور یک کسی که میخواد تفسیر کار بکنه یا بعدن ببینید علامه مجلسی در خود بهار چه کرده است، در لغت چه کرده، در تفسیر چه کرده، در شناسایی صنایع ادبی و استعارات مختلف. بعد یه طلبه امروز وارد حوزه میشه، قدیم ما متول خوندیم، بعد متول رو گفتن آقا متول است و طلبه ها مختصر، بعد مختصر رو رفتن کنار و جوار البلاغه آوردن و دیگه الان نمیدونم مثلا چی میخوانن. سر خود بنده طلبه است میگم آقا در معانی و بیان و فصاحت و بلاغه چی میخوانید؟ اصلا چیزا میگه اینه هیچی نمیخوانن در حقیقت. خب این بچه کام باید بکنه با نهج البلاغه؟ با نهج البلاغه میخواد چه بکنه؟ مغنی هست، سیوتی هست، باب رابع هست، خب نمیفهمه. بابا خذ الحکمه ولو من منافق، لو امتناعی است، لو کان فیه ما آلهتون غیر الله لفسدتون، لو تقول علینا بعض الاحادیث. این لولو امتناعی است. یعنی اگر بر فرض محال دریافت حکمت منوط شد و مشروط شد به این که از یک منافق بری بگیریم، حکمت ارزش دارد، نه اینی که ائمه رو ول کن برو بگر دنبال یک منافق. کما اینکه فرمود که اطلب العلم ولو بالسین، اصلا پیامبر نفرموده است که حالا من این که شهر علمم علیم درست رو ول کن برو بچین، الان من ول کن از مدینه برو بچین. جالبه آقایی که کتاب نوشته که عرفان و قرآن و برهان از هم جدایی ندارن، اونجا نوشته که ببینی چقدر کجمزاجی، نوشته که معلوم میشده در چین اون زمان یه خبری بوده از علم که پیغمبر گفته بریم بچین. آقا به قول جدیدی ها مادهش شیمیایی بوده یا چی میگی؟ فردوسی فهمید شما نفهمیدی؟ درست این سخن گفت پیغمبر است، درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. هر آن کس که در دلش بغض علی است، از او خوارتر در جهان زار کیست؟ حالا از متصوفه و اراذل صوفیه چیزی گفتیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی به هیچ وجه صوفی نبوده و شیعه بوده و رافضی بوده و چوب تشیع رو خورد و حکم اعدامش رو سلطان محمود به خاطر شیعگی و رافضی بودنش داد. لذا میگه الان شاه محمود کشورگشای، اگر دین نداری بترس از خدای. تو گفته ای که من رافضیم و من مدح علی میگویم، من کجا و مدح علی؟ من مدح علی بگم؟ ابدا. منم بنده اهل بیت نبی، من علی رو مدح نمی کنم، ستاینده خاک پای وصی، من خاک پای علی رو مدح می کنم. بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم، گرد زین بدایت گناه من است. بعد تو چرا اینجوری؟ رسمن میگه تو حرامزاده ای. نماشد به جز بی پدر دشمنش، که یزدان در آتش بسوزد تنش. هران کس که در دلش بغض علیست، از او خوارتر در جهان زار کیست؟ نماشد به جز بی پدر دشمنش، که یزدان در آتش بسوزد تنش. درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. پیغمبر فرمود من مدینه الحکمه و من مدینه العلم رو رها کنید برید به چین، بابا لو امتناعی است. الحکمت و زالت المؤمن اینما وجده ها اخذه ها. این در مقام بیان ارزش حکمته، نه اینی که امام صادق و عیون اخبار و رضا و اون خطبه توحیدیه حضرت رضا سلام الله علیه رو با اون اعجابی که دارد رها کن، برو بگر مثلا در فلسفه سهروردی یا در فلسفه افلوتین یا افلاطون یا ارسطو یا همین ها مجموعاً، یا ببین ابن عربی چی گفته در توحید. یه خاطره اسم مرحوم آقای جعفری رو بردم، یه خاطره دیگری ازشون نقل کنم خیلی زیباست. ایشون شبیه به من گفتن که فلانی در زمان پهلوی، شما بنشینید که پشتتون با آقایون بی احترامی نباشه، در زمان پهلوی من عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران در دانشگاه تهران بودم، به مناسبتی که خب دستی در فلسفه و حکمت داشتم و افرادی که بودن اساتید دانشگاه تهران بودن و الناس علی دین ملوکهم، همه چپ تراش و همه کراوات زده و همه به روز بودن دیگه. این چنین میپسندیدن، اونام اونجوری بودن. الان باید مثلا یه یقه خلاصه آخوندی بپوشی و پیران رو شلوار رو یه دو سه هزار میلیارد هم ببری با امید تو. آره. اینایی که میارن تو این دادگاه مفاسد اقتصادی پدر سوخته ها همه انگشترهای عقیق به دست دارن محاکمه شون میکنن، اونان دزدی تصویر دست چطور ذکر میگیره. ای با پدرت لعنت، تو که قرآن رو بودی نمدخانی ببری رونق مسلمانی آبرو به دیانت رو به این لباس مذهبی و به این کسوت نگذاشتی، داره محاکمش این کنه چند میلیارد نخورده بلعیده. خب بعد تسبیح دستشه یه انگشتر عقیق، بعد یقرم کامل بسته که مثلا ریشم گذاشته من از زغنه علاوه از نواهی. خلاصه اون زمان الناس علا دین ملوکهم، الناس به ملوکهم اشبه حال امیر المؤمنین من آبائهم. ایشون این فرمودن که خب من هم عضو بودم اما بالاخره تنها آخوند جمع ما بودیم. یه روز این رفتیم و نشستیم و مسئله کیفیت ارتباط حضرت حق با مخلوقات و با کائنات مطرح شد، به یک معنا ربط حادث و قدیم، و بس بالا گرفت. مجموعاً این آقایانی که نشسته بودن که خب بالاخره فاضل بودن و در رشته خودشون کار کرده بودن، مجموعاً گفتن آقا این مطلب بغرنجیه که تا به حال کسی نتونست حلش کنه، و گیرند قومی متفکرن اندر ره دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، ترسم که یکی بانگ برآید به زمین که بی خبران راه نه آن است و نه این، گیجند و کسی نتونست حلش کنه. ایشون گفتن که من به نظرم رسید که بگم آقا امام رضا این چنین گفتن. گفتم الان اگر بگم امام رضا گفتن، ایشون میگن که آقا نظر ابوالفضل میخوای اینجا سفره ابوالفضل هم بندازیم، مسخره هم خواهند کرد، چون یه تیپ همچین لایک منش دارم. از این با وارد شدم، گفتم آقا آیان. گفتن بله. گفتم ما فیلسوفی داشتیم در قرن دوم هجری و سوم هجری که آغاز قرن سوم هجری که ایشون مسئله رو حل کرده. گفتم آقا نشنیدی من چین چیزی، ولی خب به فضل من اعتقاد و اعتماد داشتن. گفتم چرا؟ در خراسان میزیسته و ایشون حل کرده. گفتن چی؟ بفرمایید. گفتم نامش رو نمیگم، اول مطلب رو میگم، اگر تایید کردی که حل این مطلب هست البته عرض خواهم کرد که کی هست. خیلی کنجکاو شدن عجیب و با آتش تمام. گفتن بفرمایید آماده ایم. من یک جمله از خطبه توحیدیه حضرت رضا را که در عیون اخبار رضا هست و مرحوم علامه هم در بهار آوردن، یک جمله که کل اون جمله سه کلمه است، گفتم و تقریر کردم شرحش رو. چنان صورت اینها گل انداخت که الله عرض میکنم اون جمله چیست. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود غیوره تهدیدون لما سوا، غیریت حق با مخلوقات و با کائنات به حق حد نمیزند، به کائنات و به مخلوقات حد میزند. غیوره تهدیدون لما سوا لا ذات الله، که البته با صلوات خدا بر علامه مجلسی همین جا قوقا کرده بین دو نسخه که غیوره تهدیدون لما سوا او غبوره تهدیدون لما سوا، و قوقا. ای کاش واقعا حوزه علمی قدر علامه مجلسی رو میدانست، ای کاش بهار اینقدر غریب نمی، ای کاش علم الحدیث و درایت الحدیث اینقدر غریب نمی. غیوره تهدیدون لما سوا که حالا اینجا بس زیاده که چقدر همینجا لغزیدن. گفتن آقا اگر ما بگیم این مجموعه آفرینش، از اینجا به بعد مجموعه محدوده آفرینش محدوده دیگه، از اینجا به بعد خداست، ما حد زدیم به خدا، بنابراین برای اینکه حد نزنیم به خدا بگیم همه چیز همونیست، وحدت اطلاقی شخصی وجود، حرف ابن عربی بگه همه چیز خود اوست، همه دریاست و همه ما موجهای اون دریا. حضرت رضا فرمود غیوره تهدیدون لما سوا، ما سوا حد میخورد نه ذات حق. غرض این است که ایشان فرمود آقایان فضلا آقایان علما، ایشان فرمود وقتی من تقریر کردم یکی از همه من بود که عجب جوابی. خب با بیان مرحوم آقای جعفری که بالاخره در این رشته پخته و زبده بود، ایشون گفت همه دیگه حالا شیفته شدن که اه به 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 معماچ و حلگش چه شیرین بود. آقا کی بود همچین فیلسوف عظیمی در اوائل قرن سوم که ما نمیشناختیم؟ گفتم حضرت ابوالحسن علی بن موسی رضا. وقت من گذشت ایشان میفرمودن فلانی خدا میداند وقتی این رو گفتم یکی از اینها در جا زد زیر گریه، شروع کرد به زار زار گریه کردن. یکی یادش آمد گفت اتفاقا آقا من سید رضوی هستم، امام رضا جد منن، سلام علیکم. یکی منقلب شده بود و صورتش گل انداخته بود، گفت به خدا قسم من همین فردا میرم به پابوس حضرت در مشهد. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. گوهر معارف اهل بیت که از کون و مکان بیرون بوده. حالا وقت نیست که عرض بکنم علامه مجلسی پیرامون همین لغت زکوان که این حدیث ناسعبان مستصعبان اجردون زکوانون وعرون شریفون کریم، یک معنای زکوان رو می آورن به جایی که معانی کلمات اهل بیت اینقدر بلند است و بزرگ می شود که اون کسی که می خواد این معانی رو درک کنه باید احاطه وجودی به این معانی پیدا کنه و البته نمی تواند به این معانی احاطه پیدا کنه، لذا دور از دست است اوز. یکی از بیانات الله مدیسی گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لبه دریا میکرد. و البته جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابان که خزف میشکند بازارش. علوم اهل بیت و آیان طلاب الان هم غریبه. علوم حضرت رضا، حضرت رضا چطور غریبه؟ غرباست میاد مشهد میبینه ماشاءالله صدها هکتار، نه بیش از 1000 هکتار شده حرم منور اون حضرت. سند 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 کاشی، چلچراغ ها، تزئین ها، تشعیر ها، آینه کاری ها، این همه فرش در سال 20 میلیون زائر، بیشتر بلکه زائر. میگه آقا چطور امام رضا غریبه؟ اینجوری غریبه. من خاطره تلخ عرض بکنم، این شبکه جهانی سامن رو که در 10 سال پیش راه اندازی کردیم، بنده به بزرگانی از وزرای حوزه عرض میکردم که آقا این دوربین، این وقت، این استودیو، این مجال، این آنتنی که در ماه باید این همه هزینه بدیم، همه اینها رو ما با خونجگری والله فراهم کردیم، بفرمایید شما عیون اخبار و رضا شهر بدید. یک نفر آماده نبود. همه میگفتن که اگر میخواید من تفسیر قرآن بگم بیام بگم، ما این همه تفسیر داریم. یه نفر آماده نبود که بگیم فردا بگی بسم الله الرحمن الرحیم خطبه توحیدیه امام رضا، بسم الله الرحمن الرحیم خطبه امامت امام رضا، ان الامامت اصل اسلام نامی و فرع حسامی الی آخر. هیچ کس چون های کار نکرده. و علامتش هم این است، همین آقای استاد محمد تقی جعفری، گفتم آقا حیف عمر شما نبود که شرح مثنوی بنویسید. ایشون به من فرمودن آقای امامیان، من نگاه کردم دیدم 50 شرح بر مثنوی موجوده، عربی، فارسی و ترکی. بعد دیدم همه کسانی که شرح کردن به عنوان مؤید شرح کردن. گفتم حالا یه فقیهشیه، چون ایشون واقعا فقهش بالا بود، آقا ایشون اجازه کتبی اجتهاد مطلق از مرحوم آقای میلانی داشت. از آقای میلانی اجازه اجتهاد مطلق. بعدشون فرمودن، من گفتم به عنوان یه فقیه وارد بشم و با احترام مبانی ملای رومی رو رد بکنم، و در 100 جا مبانی ملای رومی رو من رد کردم و درستم میگفت واقعا، بلکه امروز احسان شده ایشون 200 مورد، نه 100 تا، 200 جا اشکال گرفته و اشکالات عمیق و دقیق. قرازم این است که 50 شعر بر مثنوی موجوده، درسته؟ شما 3 شعر بر عیون اخبار رضا برای من نام ببرید. یک جا در حوزه علمیه قم و در حوزه علمیه نجف و در حوزه علمیه مشهد، یک جا فقط، یک جا به بنده بفرمایید که شرح عیون اخبار رضا درس بدم. نمیگیم احادیث اخلاقی را، همین خطبه توحیدیه حضرت رضا را که به یک معنا اکمل است از خطبه توحیدی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و خیلی شبیه همه، معلوم میشه از این مشکات بیرون کو اهل بیت و علوم اهل بیت همچنان غریب است، بین خود ما هم غریبه. فتوبا للغرباء، خوش به حال کسی که در این غربت سراغ علم اهل بیت بره. و سلام خدا بر مجلسی، افسوس باید خورد 1111 فوت علامه مجلسی است. اون بزرگوار در 73 سال اون در اون زمان این همه بهره جسته از کلمات اهل بیت، 300-400 سال گذشته ما هنوز تشنکامیم. او سیراب شده و بهاری را از هفت اقیانوس، از بی‌نهایت اقیانوس علوم اهل بیت جمع کرده. ما هنوز جوره از همون بهار هم نچشیدیم. سبحان الله. همچنان که قدیر غریبه، ولم ارم مثل ذاک الیوم یوما، ولم ارم مثله حقا ازیعا، امیر قدیر هم غریبه و امراء الناس اهل بیت، امراء الکلام و علوم آنها غریب مانده اند. این را عرض کردم امشب، خلاصه کلام عرضم تمام، که کلمات اهل بیت تازه است، حدیث اهل بیت کهنگی ناپذیره و تا ابد تازه میماند و هر کس به سراغ علوم اهل بیت رفت نشاط پیدا کرد و تازگی پیدا کرد و نام او و یاد او باقی ماند و علما او باقون. یه چیزی دیگه هم تازه است و کهنه ناپذیر است و به هیچ عنوان کهنگی نمیپذیرد و او داغ حسین ابن علی سلام الله علی حسین. ان من قتل الحسین حرارتون فی قلوب المؤمنین، که تا ابد سرد نخواهد شد و اگر که نیست باورد بیا که روبرو کنیم. چند سال گذشته از عاشورا، روز عاشورا کسی که در کربلا باشه میبیند که روز عاشوراست امروز، کربلا غوغاست امروز. چنان این داغ تازه است که میگه همین ساعت اتفاق افتاده. جیلون بعد جیل میآیند. مثلا تا جوانی از صبح تا شب از این جلسه به این جلسه جوانان رو دیدید، روزی 5 تا جلسه میرن، تو هر جلسه 1 ساعت سینه میزنن، لطمه میزنن، صورتاشون رو خراشیدن، چشماشون سر شده. شام غریبان که میبینی، میبینی واقعا بدنشون فرسوده است، صورتشون کبود شده، 10 شبانه روز بر عزیز زهرا گریه کردن. اینا یک کمی پیر میشن، یک کمی میان سال میشن، خدای متعالی جوان دیگر رو میاره، شیعه نسل بعد از نسل میاد و داغ حسین ابن علی و شور حسین ابن علی همیشه تازگی دارد. یه روز تاسوعایی بود در 3 سال قبل در تهران، بنده جلسه لباس فروش ها صبح رفتم برای زیارت عاشورا و دم در یک کسی از پیشکسوت های این هیئت مرحوم آجلی آقای کاشانی نشسته بود، پاش معیوب بود، رو صندلی نشسته بود تو کوچه، 5000 جمعیت بود. دیدید آدم گاهی مثلا از این بلفزوری هاش گل میکنه. من مثلا یه جوان 22 ساله بودم، گفتم آجا میبینید سال به سال مثلا گریه ها و حال ها کمتر میشه. میهمان منزل ایشون بودم و پسر ایشون هم اتاق من بود در مشهد، هم حجره من بود در حوزه و خیلی ایشون احترام میکرد. با اینکه خیلی احترام میکرد و میهمان بودیم، تا این حرف درم در رفت گفت حرف بی خود نزن. به این صراحت که حرف اضافی نزن، حرف بی خود نزن روز تاسوعا. پیر مردی بود. گفتم آقا چطور؟ خیلی با تندی. ایشون گفتش که ناراحت نشی از این که به تندی گفتم. پسرم، من دم خانه امام حسین بودم، این هیئت پیر شدم، اگر روزی فرزندان آدم و حسین ابن علی نگریان از قصابت یا از گناه یا از قفلت، والله این خدا نمیگذارد که عزای حسین او سرد بشه. شده ملائکه رو به صورت انسان در میآورد تا مجلس حسینش رو پرشور کنند، پرسوز کنند. باور کنید آقایان علما، گاهی شب عاشورا، روز عاشورا، روز تاسوعا محرم، روی منبر روزه که میخوانم، والله العلی العظیم به خود ابی عبدالله مبهوت میشم از این زجهایی که جوانها میزنن، که چنان زجه میزنن که میگه الان مرد، چنان صورت میخراشن، چنان تو صورت خودشون میزنن که به هیچ عنوان طبیعی نیست. داغ حسین ابن علی هیچگاه سرد نخواهد شد تا زمانی که داغ زهرای مرضیه از مصیبت قتلگاه سرد نشده است. هر که میخواهد باور کند، هر که میخواهد نکند، حدیث معتبر است. و فرمود هر روز صبح مادر ما فاطمه زهرا در جایگاه علیینی که قرار دارد نگاهی به پیراهن خونین حسینش میکند و چنان زجه‌ای میزند که تمام ملائکه و فرشتگان را به زجه می اندازد و علت تازگی داغ حسین ابن علی زجه های زهراست. علت باطن اوست. اذکر و موتاکم بالخیر، من مقیدم کسانی که به من کلمه آموختن یا استاد من بودن از اونها تجلیل کنم و نام ببرم. استاد ما مرحوم آیت الله سید محمود مجتهد سیستانی بسیار شخص کتومی بود، داشتهای خودش رو و دریافتهای خودش رو از هم اظهار نمی کرد. شاید 10 سال خدمت ایشون بودیم به هیچ عنوان اهل گفتن نبود، ولی یه روز تاسوعایی، یه روز ولادت حضرت ابوالفضلی بود، در منزل ایشون رفیق ما داشتیم، منبر رفت برای حضرت ابوالفضل و آخرش روزه ابوالفضل عجیبی خون که خیلی مردم گریه کردن با اینکه روز ولادت بود. خب البته جای گریه داشت، همین هم گفت، گفت گنداغش رو به دست امیرالمؤمنین دادن، امیرالمؤمنین بازوهای این نوزاد رو بوسید. مادر سوال کرد که آقا رسم نیست بازوی نوزاد رو ببوسن و شما به گریه افتادید، مگر بچه من عیبی داره یا امیرالمؤمنین؟ فرمود نه ام قربانی. خلاصه روزه ای خان که مرحوم آیت الله های آسد محمود مجتهد سیستانی خیلی اون روز گریستن، به قدری گریستن که جمعیت همه رفتنشون نتونست خداحافظی کنه، 300-400 نفر همینجور سر جاشون نشسته بودن و گریه میکردن. عجیب. بعد یکی ساعتی که گذشت و گریهشون ادامه داشت، اون مرحوم منبری رفیقمون آمد پایین و خدمت ایشون نشست. ایشون گفتن که فلانی عرض کرد بله آقا. گفتن من توفیق روزخانی نداشتم، میشه امروز به من منت بگذاری این روزتو بدی به من برای روز قیامتم، منم بگم روزخان بودم، سرمایه روزخانی دادم. اون رفیقون به ادب عرض کرد آقا ما سالهاست شاگرد شماییم، هرچی من روزه خوندم مال شما، این چه فرمایشیه؟ ایشون بازم نتونستن خودشون رو کنترل کنن، گریه میکردن. فرمود والله به مادرم زهرا قسم، نه روز عاشورا نه دهه محرم، من هر وقت در طی سال مشرف شدم حرم جدم حسین در کربلا، هر وقت سال که رفتم به بالا سر حضرت سید و شهدا که رسیدم، صدای ناله و گریه مادرم زهرا را شنیدم. حسینم من اگر کشتن چرا آبت ندادن، کفن بر جسم صد چاکت نکردن، حسینم من مگر مادر نداری، مگر عباس آبا ور نداری، الهی مادرت زهرا بمیره. گفت بهش گفتم حروم زده تو که کار خودتو کردی چرا داری میلرزی؟ گفت نگو، همین که شروع کردم به سوریدن سر صدای ناله ای میشنیدم که با ولد آب با حسینم. من اگر جاهل و گمراهم، اگر شیخ طریق، قبل امروی حسین است و همینم دین است. به به، ما سوا عاشق رنگم سوای تو حسین، ما سوا عاشق رنگم سوای تو حسین، که جبین و کفت از خون سرت رنگین است، از خون دلت رنگین است. ابوبکر خوارزمی در کتاب مقتل خودش میگوید تیر رو که از پشت بیرون کشیده بیاد فمل اکفه، هر دو دستش رو از خون قلبش پر کرد، فرماه و الاسما فمل اکفه مرتن اخرى فختزب بها لحیته و وجه و قال و فرمود خدایا میخواهم جدم رسول خدا رو ملاقات کنم، بگم یا جدا ان فلان و فلان اقامانی حاضر مقام، همون هایی که ولست و عدری خبر المسماری نگم، همون هایی که سینه مادرم رو سوراخ مجروح کردم، این تیر بر سینه من هم از اون منشأ است، به دم المظلوم یا الله اجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من اعوانه و انصاره و اجعل ذنوبنا به مغفوره، اعمالنا به مقبوله، حوائجنا به مغزیه، عمومنا به مکفیه، و امنون علینا به رضا و ارزقنا حج بیتک الحرام فی آمن هذا و فی کل عام و زیارت قبر نبی که اللهم ارزقنا زیارت الحسین و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین و لمن وجب له حق علینا بالحسین نجنا من النار بالحسین ادخلنا الجنة بالحسین رحم الله من قرأ الفاتحة تمام.